بسم الله الرحمن الرحیم. تمام این مدت داشتم گوش می‌دادم و خیلی دلم می‌خواست که بعضی نکاتی رو که مربوط به بحر خزر هست یا اساتید دیگه بحث کردن دخالت بکنم، ولی از این میترسیدم که شما سوال زیاد داشته باشین و من به اونا نرسم. چقدر وقت دارم خانم صادق؟
با 5 دقیقه با شما صحبت میکنی. متشکرم. بفهم.
خب میخوام راجع به بحر خزر من یه نکته خیلی ظریف بگم.
بفهمید.
ببینیم در بحر خزر ماهی ها میرن تو رودخانه ها تخم ریزی میکنن.
بله.
اگر رودخانه ها آلودگی داشته باشن مشکل ساز میشن برای بچه ماهی ها و دیگه نمیتونیم رو کیفیت ها نظر بدیم. تا باید بشینیم ببینیم چه بکنیم که رودخانه های ما مونگه خالی از آلودگی ها بکنیم، چه این بحث خیلی طولانی رو میطلبه که تو این برنامه با این 5 دقیقه که شما برای من گذاشتی میترسم به سوالات دیگه نرسیم.
بسیار خوب،
منتظر شما هستم. سوالات دیگه دارید؟
متشکرم. شنونده خوبمون در پیامک از شما پرسیدن که در جنوب خراسان زندگی میکنن و میخوان که گیاهان دارویی رو کش کنن و سوالشون این هست که چه نوع گیاهان دارویی رو در جنوب خراسان کش کنن براشون بهتر هست.
خب یکی بگن چند هکتار زمین دارن.
بله.
دوم اینی که چقدر آب در اختیارشون هست.
درسته.
سوم نزدیکترین کارخونه‌ای که گیاهان دارویی رو میبرن و فراوری میکنن کجاست و اونها چی طلب میکنن، اگه لازمه بعض رو از همون کارخونه ها بگیرن. اونا دلشون میخواد که با کسانی کار بکنن که دانش فنی تولید گیاهان دارویی رو داشته باشن. بنابراین این سوالات رو اگه پاسخ بدن ما بهتر میتونیم راهنماییشون کنیم.
بله آقای گلفره، حالا با توجه به اینکه ما خودمون همیشه میدونیم که زعفران مربوط به خراسان جنوبی هست، کشت زعفران رو میخواین یه توضیح بدین تا شنونده عزیزمون که صحبت شما رو شنیدن پیامکشون رو کامل کنن و ارسال کنن برامون.
خب ببینید زعفران، اولا زعفران رو نباید تو گلخونه کاشت. بعضیا فکر میکنن که اگر اینو ببرن تو گلخونه میتونن کنترلش بکنن و محصولات با کیفیت و کمیت بیشتر داشته باشن، ولی زعفران احتیاج به همون نور آفتاب و گرما و محیط طبیعی رو میطلبه. بعدن فواصل کاشت بوته های زعفران باید مشخص باشه و بعدم باید زعفران کار سعی بکنه که بیشتر کودهای عالی بده به زعفران.
آقای گلفرا، پیامک دوستمون به دستمون رسید، میخواین چون فرصتمون کمه بهش بپردازیم. گفتن 4 هکتار و آب هم که در خراسان جنوبی با مشکل مواجه هستی، ولی کارخونه‌ای که گفتین رو دیگه دوباره نگفتن. حالا شما با توجه به همین اطلاعاتی که داریم میشه راهنماییشون کنید؟
خب ببینین یه سری اطلاعات دادن به ما، ولی کارخونه رو باید برن حتما ببینن نزدیکترین کارخونه کجاست.
بله.
و بعدم گیاهان دارویی رو وقتی شما برداشت میکنید باید فاصلش با اون کارخونه زیاد نباشه و باید بپرسه ببینی که آیا شما باید اینو خشکش بکنی، باید همونطوری دسته دسته ببری.
چرا میگین فاصلش زیاد نباشه؟ یعنی خواستش رو از دست میده تا به کارخونه برسه؟
نه، هزینه سنگین هم رو نه.
هزینه ها بعد
این مانع بزرگ ایجاد میکنه. و اگر مثلا 20 کیلومتر باشه با 50 کیلومتر 100 کیلومتر خیلی فرق میکنه.
میفرمودین میشنویم. بفهمید.
آره، ما سوال بعدیمون راجع به زعفران بود دیگه.
درسته.
زعفران باید از بوته هاشو باید از جای مطمئن تهیه بکنن و رسیدگی هم به این که شما باید حتما کود عالی بدید. کود شیمیایی حیفه برای این محصول ارزشمندی که وقتی صادر میکنید.
بله.
مثلا به روسیه صادر میکنید، اونها اینا میبرن تو آزمایشگاه و خودم دیدم آزمایشگاه و پیدا میکنن که چه مواد مضر در اون هست یا نیست. بنابراین هر جا هر کس زعفران تولید میکنه کیفیت باید در نظر بگیره.
آقای گلفرا، یه چند تا اسم چند تا از این گیاهان دارویی که میشه در جنوب خراسان کشت کرد رو به فقط همین عنوان اسم برای اون بفرمید.
ببینید گیاهان دارویی ما 4200 گیاهان دارویی داریم. خب اون کارخونه که اینه میخره یا بیشتر عطاری ها گیاهان دارویی رو از دلالا میخرن. دلالا میان از همین کشاورزانی که گیاهان دارویی میکارن از اینا میخرن. بنابراین باید این رابطه بین دلال ها، زارعان و قیمت تمام شده گیاهان دارویی، گیاهان دارویی که الان مد نظره، یکی ببرن تشریف ببرن پر عطارها ببینن اونا چی میپسندن و چه جور کیفیتی میپسندن، بعد برن کارخونه ها ببینن اونا برای دمنوشاشون چه گیاهانی میخوان. اینا اطلاعاتی است که دانش فنی میطلبه. داره بپرسن خیلی بهتره.
برن پلوی
کسانی که سابقه طولانی تر در کشت گیاهان دارویی داره. من جنوب خراسان اغلب دیدم تو باغها بین ردیف‌ها گیاهان دارویی میکارن که
درسته.
بتونن واقعا از اون از زمینشون حداکثر بهره رو ببرن.
دوست.
و اینها همه اطلاعاتی است که میتونه به کشاورز کمک بکنه و هم از نظر اقتصادی بتونه واقعا چالش های مواجه نشه باهاش، هم این که بتونه در آینده مشتریان خوبی رو داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات و راهنمایی که کردین. انشالله که شنونده خوبمون هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. شما رو به خدا بسپاریم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی ممنونم که مجله کشاورزی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که همکار خوبم خانم مهدوی در خبرهاشون خوندن در رابطه با افزایش قیمت سیب زمینی صحبت کردن، ما هم میخواییم در این بخش به این موضوع بپردازیم و صحبت میکنم با جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، در رابطه با همین موضوع افزایش قیمت سیب زمینی. آقای کارگر سلام، روز شما بخیر و خدا قوت.
علیکم السلام خانم سرزی، وقت شما، همکارانتون و شنوندگان بخیر باشه.
متشکرم. مطمئنن مهمترین سوالی که به ذهن شنونده های عزیزمون میرسه اینه که چرا سیب زمینی افزایش قیمت پیدا کرده؟
بله کاملا درست هم هست. ما این سیب زمینی رو از حدود 3 ماه پیش برنامه‌اش تقریبا مشخص بود، چون زمینی کاش کمتر بود و ما اینو به طی نامه‌ای به اتاق اصناف اعلام کردیم. حالا خبرهایی هم که صحبت میکردیم گفتیم که آقا سیب زمینی امسال زمینش نسبت به پارسال خیلی کمتره و به همین دلیل حداقل کاری که میتونیم بکنیم از بقولی جلوی افزایش صادراتش رو بگیریم. حالا یه بخشی خوب قرارداد بستن، ولی اونایی که قرارداد نبستن و از کف میدون تهیه میکنن این خروج رو به قولی مدیریت کنن.
بله، خب چرا از قبل برنامه‌ای برای مدیریت ذخایر سیب زمینی انجام ندادید که بعد به این مشکل برخورد؟
خب این انتقادیه که بنده هم دارم نسبت به همیشه و همیشه این انتقاد رو از جهات کشاورزی کردم. بله. چون به قولی متولی اصلی این موضوع برمیگرده به جهات کشاورزی که پیش‌بینی لازم رو باید انجام بده.
بله.
هیته ما اینه که نظارت بر قیمت‌ها و فروش سطح شهر باشیم از باغون سود مطلب، اما بسترش رو باید جهادی کشاورزی هماهنگی ها و پیشبینی ها باید قبلا به قول فرمایش شما انجام بشه.
به نظر شما صادرات سیب زمینی هم به کشورهای دیگه ممکنه که روی این افزایش قیمت اثر داشته باشه.
صداتون رو نداشتم، خواهیم صداتون بفرمه یه وزیگه.
گفتم که آیا صادرات سیب زمینی هم روی این موضوع افزایش قیمت اثر داشته یا نه؟
بله، اصلا یکی از دلایلش، خب چند تا دلایل داشته که یکیش هم همین صادراته. وقتی که ما زمینه رو کم داریم، خب باید صادرات انجام نشه. ولی وقتی که هم کمه هم صادرات انجام میشه، خروجیش همین که قیمت الان در سطح شهر به مرحله خبرات گوش من میسه تا 60 تومن هم در سطح شهر فروخته میشه. بعد منم اشراف دارم چون نظارت میکنم، من هر هفته یه بار سطح شهر رو دارم رصد میکنم. ولی متاسفانه خب این بحث گران فروشی نیست، بحث گرانی این موضوع هست و این در مبدا اتفاق میفته و ما یه میانگین قیمت داریم که کشف قیمت بهش میگیم، هر هفته چاپ میشه. اما فروش اصلی کالا توسط فاکتوریه که در میدان صادر میشه. یعنی وقتی که الان من آخرین روزی که چهارشنبه ساعت کاری بود تا 45 تومن گزارش های شفایی من بود که از میدان مرکزی بود، خب سود مطابق که لاز کنم بین 55 تا 60 تومن میشه. خب پس ما در نتیجه میدونیم که این گرانی باره و این
درسته.
یا حالا تو بحث دیگری، خب در شهرداری من همیشه میگم آقا خبر نباید کاذب باشه، باید ما واقعیت ها رو به مردم بگیم. مثلا مدیر عامل شهرداری بعدی گفته آقا 27 تومن ما داریم عرضه میکنیم، ولی وقتی که میرید در میادین شهرداری از 200 غرفه یه دونهشون سیب زمینی نداره.
درسته. بله، حالا اقداماتی هم از سمت اتحادیه یا دولت برای تنظیم بازار سیب زمینی و کاهش قیمت
انجام میشه؟ اتحادیه که نظارت بر قیمت ها رو داره، ولی به ما چیزی محول نشده. ما خب وظیفه‌مون اینه برای تنظیم بازار، مثل سابق بحث لیمو شیرین، لیمو ترش و هویج در اون دوران کرونا بود که به ما محول میشد، حتی سیر و زنجفیل بود که ما اینا رو آوردیم به قولی تنظیم شد. یعنی ما ارزش رو به عهده اتحادی افتاد و اتحادی تنظیم کرد، حالا پس در سطح شهر تنظیم شد و خدا رو شکر به ثبات رسید. حالا به ما چیزی محول نشد.
بسیار خوب، متشکرم، خیلی ممنونم از توضیح شما و خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا
خداحافظ. خب همچنان در کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد و برنامه مجله کشاورزی. در خبرها داشتیم که ایران به 80 کشور خرما صادر میکنه و میخوایم در رابطه با این موضوع هم در برنامه امروز صحبت کنیم. همکاران در تلاش هستن تا ارتباط برقرار بشه و بتونیم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. تا ارتباطمون برقرار شه و صحبت کنیم در رابطه با موضوع خرما، میریم به پاورقی برنامه و واکاوی میکنیم وضعیت گوشت در بازار رو و صحبت میکنم با آقای افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور. آقای صدر دادرس سلام، روز شما بخیر.
خدمت شما، همکاران محترم و هموطنان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. حالا با توجه به شرایط فعلی بازار گوشت بفرمایید که چه عواملی باعث شده که همچنان وابستگی زیادی ما
عزیزم به... من صداتون رو خیلی خوب ندارم.
خب همکارانم تلاش میکنن تا صدای من بهتر به گوش شما برسه. الان صدا رو مناسب دریافت میکنید؟
یه مقداری پارازیت داره صداتون.
این احتمالاً از گوشی شما باشه چون ما موضوع پارازیت مربوط به
یه لحظه بفرمایید من جامو عوض کنم شاید شرایط بهتر باشه.
بسیار خوب. خب میخوام در رابطه با وضعیت گوشت در بازار با شما صحبت کنیم. بله. الان صدای منو بهتر دارید؟
بله الان بهتر شد.
بسیار خوب. با توجه به شرایط فعلی بازار گوشت چه عواملی باعث شده که همچنان وابستگی زیادی به واردات نهاده ها مثل ذرت و جو داشته باشیم؟ آیا برنامه‌ای برای کاهش این وابستگی دارید؟
بله. عرض کنم خدمتتون ببینید نهاده های دامی خب به دلیل اینکه خب شرایط کشاورزی در کشور ما شرایط خاص هست. مستظرید ما یک کشور کم آب هستیم و با توجه به محدودیت هایی که در آب داریم و در زمین کشاورزی داریم چون خب همه اراضی ما هم قابل کشت نیست، این است که کشت خیلی از محصولات کشاورزی در سرزمین ما بر اساس اولویت ها انجام میشه و اولویت اول کشت گندم هست و بعد سایر محصولات. برای همین اساس سطح زیر کشت جو و که نهاده اصلی مورد نیاز برای تولید گوشت هست خب کمتره و ما ناچاریم بخشی از این نیاز کشور رو برای تأمین نهاده مورد نیاز پرواربند هامون، دام هامون، چه دام های شیریمون و چه دام های گوشتیمون از خارج وارد کنیم. در یک بازه حدود 10 ساله ما 3.3 میلیون تن از نیازمون رو در داخل کشور تأمین کردیم و در همین مقطع حدود 2.2 میلیون تن رو به صورت میانگین، البته به صورت سالانه عرض میکنم، از خارج وارد کردیم. اما در مورد ذرت شرایط فرق میکنه. ذرت یک گیاهی هست که نیاز داره به آب زیاد و همونطور که عرض کردم به خاطر محدودیت منابع آبی ما مجبوریم که بخش اعظم ذرت مورد نیاز کشور رو از خارج وارد کنیم. میزان تولید در داخل کشور در همون مقطع 10 ساله که خدمتون عرض کردم حدود 900,000 تن تا 1,000,000 تن بوده و ما بقیه ذرت مورد نیازمون رو واردات داشتیم و از خارج از کشور وارد کردیم. در سال 1402 حدود 10 میلیون تن ما نیاز به ذرت وارد کردیم و در مقطع 9 ماهه سال جاری هم مقدار واردات ذرتمون 7,212,000 تن بوده.
الگوی تولید در محیط های کنترل شده مثل دامداری های صنعتی چقدر میتونه به بهره وری بالاتر در صنعت دام کمک کنه و اتحادیه برنامه‌ای برای تشویق دامداران به این روش ها داره؟
ببینید مهمترین بحث برای بهره وری کاهش قیمت تمام شده است. یعنی ما اگر در زمینه تغذیه، در زمینه مدیریت تغذیه، در زمینه مدیریت تولید مثل و در خصوص مدیریت بهداشت بتونیم تولیدمون رو بهره‌ور بکنیم، خب به تبع قیمت تمام شدهمون رو کاهش خواهیم داد و این کاهش قیمت تمام شده باعث این میشه که مصرف کننده های ما بتونن راحت‌تر و با قیمت ارزان‌تری تولید رو خریداری کنن. اما یک مسئله داریم، یک گلوگاه داریم و اون همین است که افزایش بهره‌وری نیاز به این داره که تولید کننده ما، دامدار ما، برای بالا بردن هر کدوم از این ستا رکنی که عرض کردم خدمتون و هر کدوم اینها هم به نوبه خودش یک به اصطلاح شرایط مفصلی رو میخواد، باید هزینه کنه. هزینه کردن در شرایطی امکان پذیر هست که تولید کننده وضعیتش خوب باشه، یعنی پول تو جیبش باشه و این کار رو انجام بده. در شرایط کنونی که تولید کننده ما مشکل داره، دامش رو نمیخرن و هزینه تولید و هزینه تمام شده بالا هست، مردم هم توان خرید ندارن و در نتیجه اون تولیدش جذب بازار نمیشه و با سختی میتونه این رو بفروشه، خیلی کمتر پیدا میشن تولید کنندگانی که برن به سمت فعالیت هایی که بتونن بهره وریشون رو افزایش بدن. خب در این شرایط ما و دولت باید بریم به سمت این که مردم رو در درجه اول توانمند کنیم، مصرف کننده هامون رو تقویت کنیم که بتونن خرید انجام بدن، بازار که رونق بگیره و شرایط تقاضای بیشتری برای تولید تولید گوشت فراهم بشه، خب در اون صورت میتونیم بریم و برنامه های افزایش بهره‌وری رو در بخش تولید پیاده کنیم. در حال حاضر اتحادیه کاری که داره انجام میده، حالا جدای بحثی که ما رو افزایش بهره‌وری تولید داریم و برنامه هایی که اونجا هست در زمینه هر کدوم از اون سه رکنی که خدمتون عرض کردم و داریم این رو بین دامدارامون تشویقشون میکنیم، ترویج میکنیم که بیان و این فعالیت ها رو انجام بدن که خب عرض کردم متاسفانه با استقبال خوبی هم روبرو نیستیم. در این حال ما یک سری پیشنهاداتی رو برای افزایش قدرت خرید مصرف کننده هامون به دولت و دستگاه های اجرایی به خصوص وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، در همایش ها، در سمینار ها، به صورت مکاتبات جداگانه، که امیدوارم دولت محترم و وزارت جهاد کشاورزی مطالب رو در نظر داشته باشن و توی برنامه هاشون بگنجن.
انشالله. متشکرم از شما و وقتی که گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت داریم و شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم. وقتتون بخیر.
خداحافظتون. خب فرصت نشد که ما در برنامه امروز به موضوع خرما بپردازیم. انشاءالله همکارانم در روز یک شنبه به این موضوع خواهند پرداخت. اگر علاقه‌مند این حوزه هستید حتما روز یک شنبه مجله کشاورزی رو همراهی کنید. به پایان برنامه مجله کشاورزی امروز پنجشنبه رسیدیم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزومندیم و شما رو به خدا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنین. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برا،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاشم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ی آیندت دیدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید توجه داشته باشیم به اینکه هر لحظه کاری که انجام میدیم اگر چنانچه برای مردم باشه، برای رفاه مردم باشه، برای پیشرفت کشور باشه، این کار کار الهی است. این نیت نیت الهی است. اینی که میگیم نیتتون خدا باشه، یک معناش همینه که شما نیت کنید که این کار رو انجام بدید تا گره از کار مردم باز بشه. این میشه نیت الهی و خدا به این کار برکت خواهد داد، خدا به این کار پاداش خواهد داد. اون پاداشی که خدای متعال میده قابل مقایسه نیست با اون سودی که ما حالا از یه تظاهری مثلا فرض کنید ممکنه ببریم. خب یکی از موانع مداخله های دولتی است و حکومتی در مسائل اقتصاد. اینو ما سالهاست داریم مطرح میکنیم، سالهاست مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر توجه بشه به امکانات مشارکت مردم، که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری، ابتکارات مردم وارد میدان بشه. ما سود میبریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد بشن، مدیریت ها رو به مردم بدیم، این دست دولت رو میبنده، دست مسئولین دولتی رو میبنده. این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشه بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی. حالا دولتی که میگیم فقط دولت نیست، بخش های مختلف نیمه دولتی هم مثل دولت هم فرقی نمی کن. باید تفکیک قائل بشیم. یک وظایفی به عهده دولته، یک وظایف به عهده مردم. یه تعبیری رو در یه گزارشی به بنده نوشته بودن، تعبیر بدی نیست، جنبه ستادی و جنبه عملی. دولت در مسائل اقتصادی ستادی عمل کنه، هدایت کنه، مسئله آمایش سرزمینی، مسئله نوع فعالیت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیره نظارت کنه، مراقبت کنه که تخلفی به وجود نیاد. عامل هم مردم، مردم هم عمل اقتصادی رو انجام بده، یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
گفتا که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، هموطنان عزیز، سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. امروز پنجشنبه 4 بهمن ماه 1403 این بخش از برنامه‌های این لحظه از ساعت 14 آغاز شده و انشاءالله تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. با مجموع برنامه های همکارانم تدارک دیدم و به نوبت تقدیم حضور شما خواهد شد. من فاطمه شعبانی گوینده این نوبت، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان تهیه کننده آتنا ابراهیمی، صدا بردار فرهام تجدد و هماهنگی پخش مجید ابراهیمی در خدمت شما هستیم. با تشکر از همکاران پرتلاشمون در نودال فنی، خدمات و آبدارخانه.